بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خارجه آمریکا ادعای عدم صدور ویزا برای روزنامه‌نگاران ایرانی را رد کرد. بنا به یک نظرسنجی بین‌المللی، از هر 10 نفر تنها 1 نفر خواهان اقدام نظامی علیه برنامه‌های اتمی مشکوک ایران است. 3 روز پس از وقوع نارامی‌ها در بوداپست، دولت مجارستان احزاب مخالف را دعوت به گفتگو کرد. ساعت 16. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزارت امور خارجه آمریکا ادعای عدم صدور ویزا برای 15 روزنامه‌نگار ایرانی را رد کرد. پیشتر مقامات جمهوری اسلامی ادعا کرده بودند دولت آمریکا از صدور ویزا برای روزنامه‌نگارانی که قصد داشتند محمود احمدی نژاد را در مجمع عمومی سازمان ملل همراهی کنند خودداری کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد فرم‌های تقاضای روزنامه‌نگاران ایرانی روز جمعه هفته پیش تحویل داده شد و این افراد می‌خواستند روز دوشنبه عازم آمریکا شوند، اما با توجه به تعطیلی پایان هفته در آمریکا وقت کافی برای صدور ویزا نبوده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن به هیچ وجه از روی عمد با صدور ویزا برای روزنامه‌نگاران ایرانی مخالفت نکرده است. این مقام آمریکایی تاکید کرد که ایالات متحده از میان تقاضاهای 150 نفر هیئت ایرانی برای 125 نفر ویزای آمریکا صادر کرد تا همراه با رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یابند. نتیجه یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد از هر 10 نفر در جهان تنها 1 نفر موافق حمله نظامی به ایران برای مهار برنامه اتمی مشکوک این کشور است. بنا به این نظرسنجی که از سوی سرویس جهانی بی بی سی انجام گرفته، بزرگترین گروه در این نظرخواهی یعنی 39% پرسش شوندگان خواستار ادامه روش‌های دیپلماتیک برای مهار برنامه‌های اتمی ایران هستند. با این حال 10% از پرسش شوندگان گفتند ایران اصلا نباید به خاطر فعالیت‌های اتمیش زیر فشار قرار گیرد. میانگین حمایت از اقدام نظامی علیه ایران بر اساس این نظرسنجی 11% اعلام شده و بیشترین حامیان حمله نظامی به ایران به ترتیب در کشورهای عراق، اسرائیل و آمریکا هستند. از دیگر سو تنها 17% از پرسش شوندگان باور داشتند که ایران برای تولید برق به سوخت اتمی نیاز دارد، اما 60% افراد گفتند ایران همچنین قصد دارد به سلاح هسته‌ای دست یابد. این نظرسنجی درباره فعالیت‌های اتمی ایران بین ماه‌های مه تا ژوئیه و در 25 کشور جهان صورت گرفته است. دولت مجارستان احزاب مخالف را دعوت کرده تا برای مقابله با تظاهرات ضد حکومتی راهی بیابند، اما گروه‌های اپوزیسیون این خواست را نپذیرفتند. تظاهرات اعتراض‌آمیز که از دوشنبه شب در بوداپست پایتخت مجارستان آغاز شده تا کنون نزدیک به 200 مجروح بر جای گذاشته است. معترضان خواستار استعفای وزیر سوسیالیست مجارستان هستند. پس از آنکه سخنان نخست وزیر در یک نشست حزبی مبنی بر اعتراف به دروغگویی درباره وضعیت کشور افشا شد، تجمع‌های اعتراض‌آمیز شکل گرفتند. دیشب در سومین شب متوالی اعتراض‌ها نزدیک به 10,000 نفر با تجمع در بوداپست برخاست خود مبنی بر استعفای نخست وزیر تاکید کردند و پلیس بار دیگر این تجمع را با شلیک گاز اشکاور برهم زد. سازمان میراث فرهنگی و دیگر مراکز و نهادهای دولتی همچون کتابخانه ملی به تازگی تلاش می‌کنند تا به وضعیت نسخه‌های خطی در ایران سامان ببخشند. این سازمان‌ها و مراکز دولتی به همین منظور تدابیر اندیشیدند که نسخه‌های خطی را که از کشور خارج شده به کشور بازگردانند. این مراکز دولتی همزمان سعی می‌کنند نسخ خطی اشخاص و خانواده‌ها را ثبت و جمع‌آوری کنند. همین امر به گفته بسیاری از کارشناسان این حوزه نتیجه‌ای جز خروج نسخه‌های خطی از ایران نخواهد داشت. کیانوش فرید به همین مناسبت گفتگوی انجام داده با کامران فانی، نویسنده کتابدار و کارشناس نسخه‌های خطی، و از او پرسیده است این تلاش سازمان‌های دولتی برای ثبت و جمع‌آوری نسخه خطی آنطور که گفته شده آیا به خروج این آثار از ایران منتهی نخواهد شد؟
3 یا 4 سال پیش نخستیوار کمیته فرهنگی مجلس تصمیم گرفت یه قانونی بگذرونه که وضع نسخه خطی رو در ایران روشن کنه. اصولا وضع نسخه خطی در ایران از نظر آماری که بود داره، از نظر نگهداریشون، نحوه توزیعشون خیلی نابسامانه. به هر حال بنا بود که من در اون آیین نامه یا قانون شناسنامه نسخه خطی در ایران تهیه، یعنی از افرادی که نسخه خطی شخصی در خونه‌هاشون دارن بخواین که فقط اسم خط خودشون رو به یه مرکزی که بعداً تعیین خواهد شد اطلاع بدن که بدون من در ایران شناسای خطی وجود داره. شناسای خطی در کتابخونه ها هست، خب طبعاً فهرست منتشر شده یا به هر حال لیستی از اونها هست. به هر حال خیلی با مخالفت مواجه شد و همه گفتن روی هستش برای اینکه بخواد نسخه خطی رو از مجموعه خصوصی به یه نحو خارج کنن یا ازش بگیرن. الان خیلی باعث نگرانی شد و مقالات مختلفی هم همون سالها نوشته شد. این واهمه هم همیشه داره که نکنه ایران هم مثل سوریه در واقع سعی کنه که تمام نسخه خطی رو جمع کنه در یک جا و از دست مردم بیرون بیرون. من فکر می‌کنم که این خبرم مثل همون خبرها سعید میدونم که اصلا به اجرا بشه. خیلی هم نباید واهمه کرد، به یک نحوی باید این وضع نابسامان نسخه خطی رو در ایران لااقل از نظر اطلاع شناسی سامان کرد. بعدش هم به هر حال من فکر می‌کنم که خیلی راضی هستن که نسخه خطیشون رو به یک نحو بفروشن و یا حتی هدیه کنن به کتابخونه یا مراکز فرهنگی ایران. ولی اگر بنا باشه به صورت یک قانون خیلی شدیدی باشه و مالکیت خصوصی رو لغو کنه، باعث واهمه میشه و احتمالاً هم باعث خارج شدن نسخه خطی از ایران خواهد.
با این حساب شما فکر می‌کنید بهترین راه حلی که در واقع دولت داشته باشه برای اینکه این نسخه خطی از بین نرن و باقی بمونن به عنوان میراث فرهنگی ایران چی هست؟
ببینید ما این پیشنهادی چند سال پیش کتابخونه ملی کرد که از این افرادی که نسخه خطی در خونه هاشون دارن واقعا خواهش کرده بود که شما برای نگهداری نسخهتون لااقل با یه مرکز فرهنگی که تجربه داره در کار نگهداری، تعمیر، مرمت نسخه خطی یه تماس داشته باشیم و این خدمات هم به رایگان بهشون میدن که این نسخه خطی در خونه بهش فش درست نگهداری نمیشه. یک نحسی به نظر من متاسفانه از خیلی کار مشکلی باید جوری اعتماد سازی کرد که صاحبان نسخه خطی کس کنن که میتونن اطلاعات مربوط به نسخه خطیشون راحت در اختیار کتابخانه ملی کشورشون بذارن و اینجور واقعا اونم از مالکیت اونها خارج بشه و اگرم البته بخوان میتونن که اونو یا هدیه کنن یا بفروشن. ولی هر نوع قانونی که به خصوص بررسی قبلی و اظهار نظرهای مختلفی در مش اگه بنا بشه تصویب بشه یا اقدام بشه طبعا نتیجه عکس پیدا میکنه. من فکر کنم که آرام آرام باید به مردم این نکته رو آموخت که نسخه خطی میراث فرهنگی همه مردم ایران هست، بالاخره میراث نیاکان ما هست و اینها به هر حال در درجه اول باید به خوبی حفظ و نگهداری بشه. حالا اینکه در کجا نگهداری میشه چه شرایطی میشه مسئله ثانوی است. مسئله اول در واقع حفظ این نسخه خطی است که از بین نره.
کامران فانی نویسنده و کتابدار با کیانوش فرید از رادیو فردا گفتگو میکرد. به رادیو فردا گوش میکنید.
با گذشت یک سال از پخش برنامه‌های خارج از دستور، این برنامه همچنان در دستور است.
در همین حرکت هم به طور قطع شکست می‌خورم.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر و هر جمعه ساعت 12 ظهر، خارج از دستور شما را با اندیشه مزیم لبخند به دنیای سیاست می‌برد. پنجشنبه‌ها ساعت 5 بعد از ظهر و جمعه ها ساعت 12 ظهر.
ان شاء الله عزیز و موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خبرها را پی می‌گیریم. دولت عراق امروز پنجشنبه مسئولیت نظارت و کنترل امنیتی در دومین استان را از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تحویل گرفت. ذیقار واقع در جنوب عراق دومین استان نسبتاً آرامی است که مسئولیت کنترل امنیتی آن به نیروهای عراقی سپرده می شود. حدود دو ماه پیش مسئولیت حفظ امنیت در استان المثنا به نیروهای عراقی محول شده بود. سه نوجوان فلسطینی امروز در شمال نوار غزه در اثر شلیک نیروهای اسرائیلی کشته شدند. به گفته یه مقام‌های امنیتی فلسطینی این سه نوجوان چوپان با گله گوسفند خود در نزدیکی بیت لاحیا واقع در شمال شهر غزه بودند، در حالی که سخنگوی ارتش اسرائیل گفت پس از آنکه سه فلسطینی در حال حمل تجهیزات پرتاب راکت شناسایی شدند، نیروهای اسرائیلی به روی آنها آتش گشودند. و یک دادگاه نظامی در اردن زنی را که متهم به شرکت در عملیات بمب‌گذاری بود به مرگ محکوم کرد. به پایان این بخش خبری رسیده ایم. خلاصه مهمترین خبرها. 20 دقیقه دیگر تا هنگام با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سفر اخیر محمد خاتمی به آمریکا چه نظری دارید؟
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا.
من سرور هستم، از دبی تماس میگیرم. میخواستم بگم آقای خاتمی جزء این حکومت و دار و دسته است. نظر من همون نظریه که اگر آقای احمدی نژاد هم اونجا میرفتن همون صحبتهایی رو میکردن که ایشون میکنن. فقط ایشون سیرداغ و سیاستاغ صحبتهاشون رو یه جور دیگه اضافه کردن.
علی هستم از دبی. از نظر من این سفر دو بحراش میشه داشته باشه، یکی برآورد نارضایتی های ایرانی ها از داخل و خارج نسبت حکومت کنونی، دوم آرام ساختن جبهه